امیدوارم که شب آرام و قشنگی رو آغاز کرده باشید و دقیقه‌های بهتری هم در انتظارتون باشه. ممنونم که این فرصت رو گذاشتید تا امشب با رادیو گفتگو همراه باشید. مجالی که پیش روی ما و شماست به حوزه گردشگری میپردازه و حتما شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، امشب محبت میکنید و با رواق تماشای رادیو گفتگو همراه خواهید بود. ما امشب میپردازیم به یکی از جاذبه های گردشگری که در کشور ما هم در واقع توی چند سال گذشته مورد توجه واقع شده و از ظرفیت‌هاش خواهیم گفت، از چالش‌ها خواهیم گفت و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید در برنامه امشب. ما امشب به کویر خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. در برنامه امشب رواق تماشا میزبانی میکنم از آقای وحید کاویانی، کارشناس و فعال حوزه گردشگری در کویرها و بیابانها. آقای کاویانی سلام، شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم و ممنونم بابت دعوتتون و امیدوارم همگی لحظات خوب و مفیدی رو توی این برنامه در کنار هم داشته باشید.
متشکرم و ممنونم از شما آقای کاویانی عزیز. بپردازیم به حوزه کویر.
در خدمتتون هستم.
گردشگری کویر از صنایع روبه رشد اما کمتر شناخته شده ماست در کشورمون و این در شرایطیه که بخش بزرگ و معظمی از خاک ایران خشک و نیمه خشک، کویرهای زیادی توی اون قرار دارن و یک پتانسیل بسیار مهم و قابل توجه در این زمینه در کشور ما در واقع وجود داره. منتها وقتی به این پتانسیل نگاه میکنیم میبینیم که سالها دهه هاست که نگاه ما به موضوع نگاه یک پتانسیل بالقوه است، چون زیرساخت نداریم، امکانات فراهم نکردیم و نگاهمون به کویر یک نگاه سنتیه که هر سرمایه گذاری اینجا بیهوده است و بازگشتی نداره. صنعت گردشگری کویر ما، گردشگری کویر یا کویرگردی ما اصلا صنعت نیست واقعیتش.
کاملا درسته و من خیلی خوشحالم که شما به این موارد دارین اشاره میکنید.
خواهش میکنم شما از اون نگاه تخصصی صحبت بکنید در مورد این مسئله.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما همونطوری که اشاره کردین کشور نیمه بیابانی هستیم و این نعمت خدادادی رو متاسفانه ما، این مایی که میگم هم من فعال حوزه گردشگری، هم گردشگر، هم متاسفانه مسئولین عزیز، قدرشو نمیدونیم و توی این سالها با توجه به این که این حوزه از گردشگری رشد خیلی بالایی داشته، توجه مردم رو به خودش جلب کرده، یه سری اتفاقات و یه سری کارها رو ماها رقم نزدیم. این ماهایی که دارم میگم مجموعه من تور اپراتور بر فرض و مسئولین که باید آموزش میدادیم، باید زیر ساخت رو فراهم میکردیم و اینا. من و امثال من توی این سالها به واسطه حوزه فعالیتمون سعی کردیم، تلاش کردیم یه سری کارها رو انجام بدیم. به نوبه خود من مثلا توی منطقه پارک ملی کویر در استان سمنان در شهر گرمسار که 420 هزار هکتار وسعت داره، سال 97 یه سری پروژه های گردشگری محیط زیستی رو جلو می بردم که در نهایت میتونم بهتون بگم بعد از 3 سال به این نتیجه رسیدم که اصلا من دارم اشتباه میکنم. این اشتباه به خاطر این عدم شناخت کافی به نظر من مسئولین عزیز از همین پتانسیل های گردشگری کبیره.
و این که شما به این نکته رسیدین که اشتباه میکردین یا اشتباه میکنید،
ببینید برای نمونه مثلا ما توی منطقه پارک ملی کبیر 2 تا کاروانسرا داریم، 2 تا ابنیه تاریخی، بعد که اینا قدمت های تاریخی دارن و اصلا راه شاهی یا همون راه ابریشم از اون منطقه رد میشه، یه پتانسیل گردشگری بالقوه. بعد الان من میتونم بهتون بگم این دوتا کاروانسرا سالها بود رها شده بود و هیچ متولی، یعنی متولی که خب میراث فرهنگی و گردشگری میشه، هیچ گونه مدیر یا حالا کسی که بخواد اینجا رو مرمت بکنه یا بازسازی بکنه و بخواد این محیط رو برای حضور گردشگر، که تو پرانتز بگم گردشگری که وارد پارک ملی کبیر میشه اصلا گردشگر حرفه‌ایه، گردشگر تخصصیه، این ظرفیت رو اونجا هیچ کس ایجاد نکرد. من نوعی که برفرض رفتم و در سال 97 این اقدامو کردم و مسئولین وقت همکاری های لازم رو هم با هم داشتن، ولی به واسطه خیلی مسائل بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدم که واقعا اشتباهه. خب چون یه سری نگاه‌هایی از سمت نگاه‌های، حالا نمیخوام خیلی واضح بگم، مثلا کج اخلاقی هایی من مثلا میدیدیم از بعضی از مسئولین متاسفانه، که میدیدیم که آقا خب ما الان اینجا این همه زحمت کشیدیم، این همه تلاش کردیم، اینجا رو مثلا آبادش کردیم، آمادش کردیم برای حضور گردشگر، ولی یه اتفاق میافتاد که مثلا میگم مسئول مربوطه میگه من مجوز ورود گردشگر نمیدم. بعد دلیل رو جویا میشدیم، خب هیچ دلیل قانونی و منطقی برامون نبود و ما مجبور میشدیم بریم مراجعه کنیم مثلا به اون ارگان بالادستی یا نهاد بالادستی، بعد اصلا میافتاد توی مسیر دیگه ای. و حقیقتا من خودم به شخص آدمی نیستم که خیلی زود بخوام جا بزنم، اصلا آدم جا زدن نیستم،
بگه نکردی نبرد نمیشون
دقیقا. ولی بعد از 3 سال با سختی ها و با چالش هایی که ما اونجا داشتیم، بحث نبود جاده مناسب، مثلا یه مورد جاده رو بخوام مثال بزنم که الان باز 3 سال از اون 3 سالی که من بهش اشاره کردم گذشته، 2 سال ببخشید، یعنی 5 سال از موضوع گذشته، 40 کیلومتر اونجا جاده خاکی داره. این حرفی که من میخوام بزنم حرف مسئولین محیط زیست استان سمنان هم هست، گلمندی اونا هم هست. از این جاده 40 کیلومتری 37 کیلومترش رو شنریزی کرده بودن، زیرسازی کرده بودن، 3 کیلومترش رو دپو مسالهش رو انجام داده بودن، ولی نمی اومدن بریزن اصطلاحاً این مساله و زیرسازی بکنن. و تو فصل بارندگی گردشگری که ما پرزنت کرده بودیم، گردشگری که ما تبلیغ اون منطقه رو کرده بودیم که آقا شما میتونی بیای اینجا، من به شما حیات وحش نشون میدم، گور آسیایی بهتون نشون میدم، جبیر ایرانی بهتون نشون میدم، آسمون شب خیلی منحصر به فرد بهتون نشون میدم، خب میومد توی باتلاق گیر میکرد و از این دست اتفاقات. حالا من یه مورد خیلی سادش رو که بشه پارک ملی کبیر دارم مثال میزنم.
حالا خیلی زود رفتین سراغ مصداق‌ها و مشکلاتی که وجود داره، بذارید که ما میمقداری گام به گام پیش بریم. 1/3 مساحت کره زمین رو بیابان‌های خشن و کویر در اصطلاح تشکیل میده و این 1/3 که حالا ازش حرف میزنیم عمده مساحتش در واقع در آسیا واقع، خود ما در ایران عزیزمون بخش قابل توجهی از کشورمون رو در واقع میبینیم که کویرها و بیابانهای خشک پوشاندن.
درست.
و در واقع فضای کشور ما هم فضاییه که در واقع جذاب،
پتانسیل خیلی بالایی داره برای جذب سرمایه. و
از چه بابت؟ آها،
از بابت حضور گردشگر. خب ببینید، باز من بخوام مثال ساده تری هم بزنم، منطقه مرنجاب. خب کویر مرنجاب نزدیکترین کویر به شهر تهرانه و شما با هولوش 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت رانندگی میتونی برسی به یکی از زیباترین کویرهای ایران، ولی متاسفانه این کویر شلوغترین کویر ایران هم هستش. این شلوغی، این عدم ظرفیت برد تو منطقه باعث خیلی مسائل مثلا میشه. یکیش بحثای محیط زیستیه. خب یکیش اینه که برای نمونه بخوام بهتون بگم، اون جامعه محلی که باید از قبل حضور این گردشگر توی کویرهای ایران خب منتفع بشه، امکان پذیر نیستش. چرا؟ چون همه گردشگرها میرن به یه سمت، به یه نقطه، خب و کویرهای دیگه و به عبارتی مثلا لوکیشن های دیگه که خیلی هم جذابیت داره، خب از این عدم حضور گردشگر به عبارتی عدم بهره برداری داره. و میگم متاسفانه این فصل کویرنوردی معمولا از اوایل مهر ماه شروع میشه تا اواخر اردیبهشت ماه که دیگه هوا گرم میشه.
بله. و این در واقع شلوغیه به نظرتون ربطی به آغاز این فصله نداره؟
میتونه یه بخشیش مرتبط باشه، میتونه یه بخشیش مرتبط باشه، ولی مرنجاب جز اون لوکیشنهاییه که همیشه شلوغه. علتش هم همون سهل الوصول بودنشه، در دسترس بودنش. مثلا ما کویر دیگه ای داریم اسم ریجن که دومین کویر بزرگ ایرانه و همون تایمی که همون زمانی که مرنجاب خیلی شلوغه، شاید تو منطقه مرنجاب مثلا تو منطقه ریجن شاید 1/100 گردشگری که در مرنجاب حضور داره توی منطقه ریجن حضور داره.
چرا این شکلیه؟ این در واقع مثلا ریجن الان انقدر خلوته؟
علتش اینه که عرض کردم مرنجاب خیلی سهل الوصوله، همه میتونن برن، ولی خب زیر ساخته نیست. خب اون زیر ساختی که باید فراهم باشه که همه منتفع بشن ازش وجود نداره، ولی چون نزدیکه تقریبا میشه گفت خیلی ها به اون سمت میرن. ریجن میشه اون کویر تخصصی که اصطلاحاً ورود بهش کار هر کسی نیست. خب که امثال کویر ریجن زیاد داریم ما توی ایران که بخوام الان نام ببرم، مثلا ریگ شتوران رو داریم، ریگ زرین رو داریم، کویر لوت رو داریم، کویرهای بزرگ و زیبا خیلی زیاد داریم، ولی متاسفانه میگم خیلی به خاطر یکی بود مسافت، خب یکی هم این که خیلی افراد توی این حوزه فعال نیستن.
فکر میکنید یه بخشش بر میگرده به موضوع در واقع نوع معرفی این فضاها و این کویرها؟
میتونه به اینم مرتبط باشه، میتونه به اینم مرتبط باشه که همین بحث معرفیه. ولی حالا منی که 10-12 سالی است تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، مهمترین علت شلوغ شدن مرنجاب و حالا اون اتفاقاتی که تو منطقه میفته نزدیک بودنشه به نظر من.
بله خب بود مسافت هم آره، به شدت اثرگذاره،
خیلی مهم.
اون سمت انارک میشه ریجن، درسته؟
ریجن انارک هم میشه، جنوب منطقه میشه سمت نائین، بعد خدمت شما هستم شمال منطقه میشه سمت جندق، سمت راست منطقه میشه همون منطقه انارک بهش اشاره کردین، سمت چپ منطقه هم میشه منطقه سمنان که اونجا دیگه باطلاقیه، غیر قابل تردده.
جدی؟ آره. از چه بابت؟
معمولا بارندگی هایی که تو بالا دست، تو مناطق کویری بالا دست منظور اون میشه تهران و محدوده تهران، بارندگی هایی که اتفاق میفته در نهایت از طریق دو سه تا رود خشک، منظورم از رود خشک رودایی که فقط در زمان بارندگی توشون آب میاد یا همون سیلاب ها، میان در سرازیر میشن به همون منطقه پارک ملی کویر، به همون جاده‌ای که اشاره کردم باطلاقی میشه، و از طریق اون رودخونه و از طریق رودخونه قمرود توی اتوبان تهران قم، دریچه نمک حوض سلطان که خیلی موقعی رفتن به سمت جنوب ایران دست چپ میبیننش، این سیلابا و این آبا سرازیر میشه به کویرای ایران که یکیش میشه مثلا دریاچه نمک مرنجاب که موقعی که آب جمع میشه یه آینه طبیعی خیلی بزرگه که عکسای خیلی قشنگی داخلش میشه گرفت، و در نهایت میره تو دشت‌های ریجن که میشه همون باطلاق‌ها. یعنی مثلا ما اگر بخوایم برنامه‌ریزی سفر به عمق ریجن رو داشته باشیم، اون بارون تهران رو ملاک قرار میدیم، بارون تهران و اطرافش رو، که آیا بارون شدیدی تو این منطقه اول فصل کویر اومده یا نیومده.
ولی چه وضعیتی پیدا میکنه؟ برای خودم جذاب شد.
یه سری دشت‌های گلکلمی ما داریم، اصطلاحی که حالا خودمون میبریم میگیم گلکلمی، دشت‌های خیلی پفکی هستن توی مناطق بیابانی که اینا موقعی که آب میخوره بهش حالت باطلاقی پیدا میکنه و ظاهرش نشون نمیده، ولی وقتی ماشین روش تردد میکنه، ماشین اول راحت میره، ماشین دوم سوم احتمال اینکه کاملا فرو بره و زمین گیر بشه هستش. که حالا میگم بخوام واضح تر بگم، سفر به اون مناطق خیلی تخصصی و حرفه‌ای و با تجهیزات کامله
و برخلاف در واقع آن چیزی که ما فکر میکنیم، اتفاقا کویرنوردی همچون گفتیم تجهیزات نیازمند تجهیزات تخصصی حوزه خودش هست.
دقیقا، و این تجهیزات نسبتا میتونم بگم ارزان قیمت هم نیستم، یعنی جدای بحث اون خودرو که باید تهیه بشه که ابزار این کاره، تجهیز کردن اون خودرو و لوازم های فردی که شما باید به همراه داشته باشین گاهن تا 400-500 میلیون تومان هزینه شون میشه.
آی کاویانی، خب ما در واقع اگر بخوایم نگاهمون رو به موضوع یه مقداری متفاوت بکنیم، به نکته های قابل توجهی میتوانیم دست پیدا بکنیم. تو چون شما قند برداشتیم چایتون رو میل بکنیم، اجازه بدید که نفسی تازه کنیم، برگردیم با شما خواهیم بود در ادامه بحث.
در خدمتتون.
یک رونی دیوانه شد، یک رونی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، ای لولیان، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خامه شد، نکسوی مجنون خامه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم، جان بود شدم که عقل من با جان، با جان من، با جان من بیگانه شد، بیگانه شد. ای لولی یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن.
یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان زمان، این عقل من بستان زمان، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان زمان، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن. فرمان کنم، خاموش کنم، فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم، شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد. ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، دیوانه شد.
شب شما بخیر باشه. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، برنامه‌ای که گوش میکنید برنامه رواق تماشا هست. ما در این برنامه میپردازیم به کویرگردی و صنعت گردشگری کویر در ایران. آقای کاویانی عزیز، خب ما اگر یه مقداری برگردیم و دور اطراف خودمون رو نگاه بکنیم، میبینیم که حداقل در جنوب کشورمون با کشورهای در واقع بیابانی قابل توجهی مواجهیم و حالا برخلاف خدمت شما عرض بکنم که اروپا این خصلت و این خاصیت جغرافیایی و آب و هوایی مختص کشورهای این ناحیه هست.
درسته.
و در واقع یکی از حسرت‌های بزرگ شاید میتونم بگم برای مردم اروپا آسمان شب کویره.
دقیقاً.
آفتابه. و همین موضوع موضوعیه که قاعدتا ما رو باید مجاب میکرده که در حوزه گردشگری علاوه بر پتانسیل‌های بسیار زیادی که حالا مثلا در ابنیه تاریخی داریم، در گردشگری فرهنگی داریم، بیایم و روی کویرمون تمرکز بکنیم. اتفاقی که نیفتاده، خودمون هم در واقع نگاه خیلی جدی به ماجرا نداشتیم.
فعالین بخش خصوصی چرا خیلی جدی دنبال این موضوع بودن و به نوعی من افرادی رو میشناسم، حالا جدای فعالیتی که خودمون انجام دادیم، که توی این حوزه سالها زحمت کشیدن و به نوعی تلاش کردن که بتونن این پتانسیل ها رو به جامعه جهانی بشناسونن. و خدمت شما عرض کنم که میتونم بگم تا بخش زیادی هم موفق بودن، منتها بعد از جریانات کرونا و محدودیت هایی که حالا کلن تو کل دنیا اعمال شد، داستان این روز از نو روزی از نو اتفاق افتاد برای این موضوع.
خب
البته این نکته رو بگم که ما توی این موضوع رقیب‌های خیلی قدرتمندی هم داریم، همون کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثلا عمان، فعالیت‌هایی که می‌کنن به شدت رو جامعه جهانی تأثیر می‌ذاره. از اون طرف هم متأسفانه بنا به حالا دلایل سیاسی که من اصلا تمایل ندارم واردش بشم، ما یه ایران هراسی هم تو کل دنیا داریم و این باعث میشه که مقصد کویرهای ایران مقصد آخر یه سری از گردشگرها باشن، گردشگرهای این کامینگ، همون اصطلاح افراد خارجی.
ما الان توی حوزه کویرنوردی و کویرگردی مخاطبمون بیشتر گردشگر ایرانی یا خارجی؟
در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم
طبیعتاً ایرانیه.
ایرانیه، خب طبیعتاً ایرانیه، ولی یه سالهایی بود قبل از کرونا گردشگر ورودیمون، این کامینگمون برای الزاماً سفرهای کویری تعدادشون واقعاً تعداد قابل توجهی